که امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید در چنین روز فرخنده ای، چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397، که برابر است با 15 شعبان المعظم 1439 هجری قمری. تبریک و شادباش عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف رو به همه شما عاشقان و منتظران همچنین تبریک عرض میکنم. امروز روز معلم هست، این روز فرخنده رو خدمت این قشر زحمتکش عرصه علم و دانش و همچنین باز هم گرامی می‌داریم و تبریک و شادباش عرض می‌کنیم خدمت همه سربازان گمنام امام زمان. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف و امیدواریم که انشالله ایام به کامتون باشه و دلتون شاد و لبتون خندون. مجموع برنامه ها رو امروز آغاز می‌کنیم با اولین برنامه، برنامه باغ علم که به کنگره نقش شیعه در پیدایش علوم اسلامی می‌پردازه. این برنامه رو به اتفاق می‌شنویم. در فرصت‌های بعدی انشاءالله فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
چه زن چه مرد کسی شد بزرگ و کام روا که داشت میوه‌ای از باغ علم در دامن. باغ علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی که همراه هستید با رادیو سراسری معارف. با تقدیم برنامه باغ علم در خدمت شما هستیم و همونطور که مطلع هستید ما در این برنامه در خصوص فعالیت کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی صحبت میکنیم. تو این برنامه‌مون در خدمت مدیر کمیته تولید و نشر کنگره هستیم و راجع به فعالیت‌های این کمیته می‌خوایم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. جناب آقای شیرزاد که در خدمتشون هستیم و می‌خوایم یه گفتگویی داشته باشیم باشون. آقای شیرزاد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با تشکر از حضور حضرت علی و دوستانتون، ما همچنین خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض تبریک و تهنیت ایام شعبانی رو داریم.
خیلی متشکرم از شما. خب طبیعتاً کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی که میخواد آغاز بشه یک سری کارهای مقدماتی میخواد که باید صورت بگیره و برخی از این مسئولیت‌ها و اقدامات و فعالیت‌ها به عهده کمیته شما هستش که در زمینه تولید و نشر دارید فعالیت بکنید. ابتدا ما رو با این کمیته‌تون بیشتر آشنا بکنید تا بریم سراغ فعالیت‌هایی که صورت گرفته.
بله، این کمیته از اواخر مهر سال گذشته به پیشنهاد دبیر و مدیر اجرایی کمیته نسبت به زمانبندی اون تشکیل شد و ما با یک تعداد دو سه تا از دوستان شروع به کار کردیم در حوزه چاپ، نشر و آثار تألیفی و تدوین شده ای که در نهایت به مجمع ما می اومد که شامل چاپ کتاب و نشر و مجله و ویژه‌نامه ها و چیزهای دیگه که باز به حوزه نشر مرتبط بود مشغول به کار شدند دوستان. و از مهر گذشته تا سال گذشته تا کنون به طورست متناوب آثاری وارد می شد، تدوین می شد، ویرایش می شد، ویراستاری، آماده سازی و یکسانسازی مد در نهایت تر جلد و صفحه بندیش انجام می شد و همچنین اشکالات بعدی بعد صفحه بندی هم اعمال می شد توسط دبیران محترم علمی کمیته. ما مجددا بررسی و نویسازی می کردیم و در نهایت کار به حول و قوه الهی تونستیم اون چرا که خواسته کنگره بوده به منصه ظهور برسونیم.
درسته، بفرمایید که خواسته کنگره از این کمیته چی بوده دقیقاً که حالا تونستید به اون هدفی که مد نظرتون بوده رسیده باشید؟
ما پیشنهاد و طرح نهایی ساخت و تولید کتاب رو داشتیم که الحمدلله تا کنون بیش از 50 عنوان کتاب محله آماده‌سازی و نهایی‌سازی رو چاپ رو گذرانده و انشالله تعالی در یک دو روز آینده برای نهایی‌سازی چاپ و تولید انبوه انشالله به چاپخانه ارسال خواهد شد.
درسته. چند تا اثر بوده که به دبیرخانه رسیده؟
کل آثار بیش از 1000 مقاله مختلف بود به صورت سفارشی و به صورت کتاب سفارشی، مقالات سفارشی، مقالات فراخوانی در 300 که در مجموع بازبینی نهایی، ارزیابی نهایی و فرآیندهای علمی را گذرانده و در نهایت بعد از پروسه کلی وارد حیطه ما میشد. در حیطه ما همچنین قبلا عرض کردم در یکسانسازی، آماده سازی، تایپ نهایی، ویراستاری و تدوین ما نظارت محتوایی و در مجموع چاپش انشالله ما خدمت این کنگره بودیم. تا کنون هم که عرض کردم نزدیک 55 عنوان کتاب انشالله کنگره خروجی خواهد داشت، حالا شاید کمی بیشتر هم بشه، ولی چیزی که تا کنون آمار دستم هست 55 اثر هست که تا ساعت اخیر به 50 عنوان رسیدیم به حمدالله. در 14 کمیته مختلف این کتاب ها تدوین و بررسی و بازبینی شده و وارد سیستم ما و محیط ما شده.
هر داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، هر داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات، بفرست مدام بر محمد صلوات.
شنوندگان عزیز، گفتگو میکنم با جناب آقای شیرزاد، مدیر کمیته تولید و نشر کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، در خصوص فعالیت‌هایی که توی این کمیته صورت گرفته. توضیحات بخش ابتدایی جناب شیرزاد شنیدیم، اما بفرمایید که نظارت محتوایی که بهش اشاره کردید توی صحبتاتون، چند درصد از اون محتوایی که به شما میرسه حذف میشه، یا اینکه احتمالش هست که شما به ارسال کننده اثر دوباره مرجع کنید و بگید اینجاش اصلاح بشه که بخواد با نظر خودش این اتفاق بیفته؟
ما در سه ماه گذشته محیط نظارت محتوا تو مجموع ما قرار داشت با حضور دو تا از اساتید ما، جناب دکتر امینی و دکتر محمودی که همکاری داشتن با مجموعه ما. در نهایت حتی حجم کار نسبت به تولید و تدوین نهایی شده این اثر آماده می شد، ما دیگه در دو ماه اخیر به صورت مستقل وارد محتوای مستقل شد با چند تا از اساتید مستقل، هم نزدیک به 7 نفر جدا شدن از مجموعه ما و در هم کمیته علمی بررسی می شد. تو محیط کاری ما تو خدمتشون بودیم، نه چندان تغییر نداشتیم، من که در اخیر دیگه اگه اصلاحی بشه تو محیط های جمعه دکتر محمودی بوده و اصلاحات هم در اونجا انجام شده.
درسته، فرایند عرضه اون به علاقمندان و کسانی که دنبال این آثار هستن به چه صورت هست و آیا در مکان خاصی قرار عرضه بشه، یا اینکه نه روی گیشه های بالاخره کتاب فروشی ها میتونیم ما این آثار را پیدا بکنیم و استفاده بکنیم ازشون؟
برنامه که برای این کتاب ها هست انشالله تا حالا بعد از بازبینی نهایی و کلی این کتاب ها در بعد کنگره انشالله مجموعه این آثار بیرون خواهد آمد، ظاهرا در 300 دیده شده، هم تهیه نرم افزار انشالله ازش خواهد شد، هم به صورت برنامه رادیویی مستقل از متن و محتوای کتاب خوانده شده ارائه خواهد شد و در نهایت چاپ این کتاب ها به صورت تکی و سری و همون 55 جلد نیز ارائه میشه. ما پیش داده که دوستا دادم و تری است که انشالله تعالی بده در روز کنگره ارائه کنیم، علاقمندان به این کتاب های کتاب واقعا بسیار عالمانه، بسیار مشکافانه و بسیار کار کرده است این موضوع و این آثار ارائه شده، روز کنگره اونایی که بخوان ثبت نام کنند از این کتاب ها به صورت تخفیف ظاهرا تا چیزی که ما گفتم بیش از 40% بتونیم علاقمندانی که ثبت نام کرده باشند تا یک دو ماه آینده بعد از کنگره براشون ارسال کنیم.
درسته. خب طبیعتاً معرفی کتابای این چنینی و آثار ارزشمندی که ارائه میشه به دبیرخانه مستلزم این هستش که تلرسانی خیلی گسترده‌ای راجبش صورت بگیره، چه در داخل کشور چه خارج از کشور. طبیعتاً عزیزانی هستن که بعد از برگزاری کنگره با آثاری که تو اینجا تولید شده آشنا میشن و میخوان ارتباط بگیرن با شما، به چه صورت باید سفارش خودشون انجام بدن و پیگیری بکنن؟
بله، اصل آثار این کتابو که قطع الیقین به همه کتابخانه مهم و بزرگ ارسال خواهد شد، بعض نهادها و مراکز اصلی علمی کشور و دانشگاه هم نیز یا به صورت تخفیف ویژه یا به صورت حتی شاید هم به صورت تصمیم مدیران کمیته به صورت اهدا خواهد شد، ولی این اثر چون مجموعه آثار کتابای مهمی هستند در عرصه علوم اسلامی، به نظر میرسه که انشالله تعالی ما به هم تو نمایشگاه ها هم توی عرصه مختلف و هم به صورت سی دی و هم به صورت اتراسیونی تبلیغ ما کتاب رو برای همه عزیزان که علاقمند به درخواست این کتاب باشن ارسال خواهیم کرد. انتشارات این کتاب ها مجموعه انتشارات امام علی بن ابی طالب هست که هم کوچه آمار کوچه 22 پلاک 15
این در شهر قم هست.
بله در شهر قم هست. نمایندگی دیگه هم همین انتشارات داره در تهران و شیراز و اصفهان و ان شاء الله اونجا هم اگر همین انتشار امیرالمومنین شعباتی داره و کتاباش در کتابای اسلامی در مرکز استمن به فروش خواهد رفت. در فروشگاه اسلامی حالا رایزنی که خواهد شد ان شاء الله در اونجا هم به فروش میره. کتاب ان شاء الله فضا جوری خواهد شد که در دسترس همه علاقمندان به راحتی برسه و در مرکز استان ها هم انشالله و نمایشگاهی هم به استفاده خواهد شد و ارسال خواهد شد.
بسیار عالی. فکر میکنم که دبیرخانه کنگره محل بسیار خوبی باشه برای اینکه ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم و پیگیر هم برگزاری این کنگره باشیم که در روز 20 اردیبهشت ماه سال 97 قرار کار خودش را آغاز بکنه. و البته اگه اطلاعات بیشتری هم نیاز داشتیم حتما میتونیم به سایت این کنگره سری بزنیم و مطالب و موارد خیلی مختلفی که اونجا بارگذاری شده را استفاده بکنیم ازشون. جناب آقای شیرزاد مدیر کمیته تولید و نشر کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، تشکر میکنم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم.
با تشکر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما، از همراهی شما مردم عزیز و شنوندگان گرامی هم که با ما با برنامه باغ علم همراه بودید تشکر میکنم و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. خدا نگهدارتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل درجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، برنامه باغ علم بود که شنیدید. نوبت به برنامه زمزم احکام میرسه که در این برنامه به سوالات شرعی شما پاسخ داده خواهد شد. به اتفاق میشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به شما شنوندگان رادیو سراسری معارف، وقت شما به خیر. انشالله که حالتون خوبه و برنامه امروز زمزم احکام رو فرصت دارید و میشنوید. با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی در خدمت شما هستیم و بحثمون رو در خصوص قضای روزه و کفاره اون پی میگیریم. استاد محمدی خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل است: دعای شخص روزدار هنگام افطار مستجاب است. در خدمت حضرت علی هستیم.
خواهش میکنم. یکی از مسائل مبتلا به این مبحث یعنی قضای روزه و کفاره اون مربوط به خانم ها میشه که وضع حمل کردن یا باردار هستن یا در دوران شیردهی فرزند نوزادشون هستن. خب اینها اگر به همین دلایل نتونستن روزه بگیرن و روزشون قضا شده، تکلیفشون چی هست و اگر تا ماه مبارک رمضان سال آینده نتونستن قضای روزه هاشون رو به جا بیارن، چه وظیفه‌ای دارن؟
من یکی از سوالات پر تکرار در مسئله روزه قضا همین مسئله که حضرت عالی مطرح کردید، خانم هایی که به دلیل حامله بودن نتونستن روزه ماه رمضان را بگیرن، یعنی ضرر داشته خوردن. یه نکته که بعضا خانم ها قفلت میکنن یا دقت نسبت به اون ندارن، لازم نیست که 30 روز ماه رمضان پی در پی گرفته بشه، ولو به صورت پراکنده، هفته یک روز، دو هفته یک روز، ماهی دو سه روز اگر بتونن بگیرن باید این کار را انجام بدن. خب این وظیفه اولی است. اما اگر نتونستن بگیرن تا ماه رمضان بعدی، روزه برای اونها ضرر داشت و رو به صورت پراکنده هم امکان نداشت. اینجا مشهور مراجع میفرمان بعدن باید قضای این روزه ها را به جا بیاره. اما بعضی از مراجع از جمله مقام معظم رهبری آیت الله مکارم فرمان در صورتی که روزه گرفتن برای خود مادر ضرر داشته باشه تا ماه رمضان بعدی قضا نداره. مقام معظم رهبری تعبیر میکنه، میفرماد مانند انسان بیماره. ما عرض کردیم بیمار اگر از ماه رمضان تا ماه رمضان بعدی بیماری ادامه پیدا بکنه و امکان قضا کردن نداشته باشه، وظیفش اینه که برای هر روزی 750 گرم یک مطعم کفاره پرداخت بکنه. اینجا هم دقیقا همون مسئله مطرح میشه.
بله، من میخوام برای دقت شنوندگان عزیزمون روی این عنوانی که در فتاوای این مراجع بزرگوار هست اشاره فرمودید، گفتن اگر خانم هایی که چنین وضعیتی دارن، یعنی خانمی که وضع حمل کرده یا بارداره یا فرزند خردسالشو شیر میده، قضای روزه‌ای که به عهده‌اش هست تا ماه رمضان سال آینده نتونسته بگیره. چرا نتونسته بگیره؟ چون برایش ضرر داشته.
باید.
من خواستم این رو شما دقیقاً توضیح بدید.
یعنی اگر می‌خواست روزه بگیره یا باعث بیماریش می‌شده یا اگر بیماری داشته اون شدید می‌شده، یه طوری که روزه گرفتن برای خود مادر مشکل ساز می‌شده.
پس
ضرر داشته.
پس این دست از افراد اگر تا ماه رمضان سال آینده نتوانستن با این ویژگی و این صفت روزشون رو بگیرن، اینها دیگه بعد از اون قضا به عهده‌شون نیست.
طبق نظر سه نفر از مراجع، ولی بقیه مراجع میفرمان قضا داره. حالا امسال نتونستن بگیرن، سال بعدی باید بگیرن، بعدن باید بگیرن، ولی قضا ساقط نمیشه طبق نظر غیر این سه بزرگوار.
بله، بسیار خوب. حالا اگر طبق نظر مراجع معظم تقلیدی که اینها به هر حال باید در آینده قضای این روزه ها رو بگیرن، اینا تا ماه رمضان سال بعد نتونستن بگیرن، آیا کفاره‌ای به عهده‌شون میاد یا نه؟
اگر زن باردار یا شیرده تا ماه رمضان سال بعد قضای روزها را نگیره، آیا کفاره به عهده او واجب میشه یا نه؟ اول باید بگیم اگر عذر از بین رفته، یعنی ماه رمضان معذور بوده، افطار کرده ولی در طول سال عذری نبوده، همینطوری روزها را نگرفته باشه، همه مراجع میفرمان یک مطعم به عنوان کفاره تأخیر باید پرداخت کنه، مثل دیگر افرادی که میتونستن روزه بگیرن و کوتاهی کردنه، ولو اینکه باردار بوده، شیرده بوده، ولی این عذر برطرف شده، الان دیگه مشکلی نداره، بدون مشکل، بدون عذر روزه خودش را نگرفته، یک مد را باید بده. اما اگر عذر باقیه، همون مشکلی که بوده برای روزه نگرفتن الانم ادامه پیدا میکنه. بعضی از مراجع مانند حضرت امام آیت الله صافی، آیت الله نوری، آیت الله گلپایگانی میفرمان کفاره واجب نیست. اینجا لازم نیست اگر عذر ادامه پیدا کرده کفاره پرداخت بکنن. نظر مبارک امام معظم رهبر آیت الله بهجت میفرمان نه حکم بیمار را دارن و باید برای هر روز یک مده طعام پرداخت بکنن. بعضی مراجع دیگه هم میفرمان به احتیاط واجب باید یک مده طعام پرداخت بکنه، البته اگر بیاد به احتیاط عمل بکنه و طبق نظر همه مراجع یک مده طعام را پرداخت بکنه، یقیناً به وظیفه خودش عمل کرده.
خیلی ممنون و متشکر جناب استاد محمدی. یک مسئله دیگه در همین بحث قضای روزه که مربوط به خانم ها میشه، خانم هایی هستن که دچار عذر شرعی میشن و دیگه نمیتونن روزه بگیرن، تکلیف این روزهشون چی میشه؟
خانم هایی که به دلیل عذر شرعی ماه مبارک رمضان مقداری از روزه را طبق ایام عادت خودشون میخورن و روزه نمیگیرن، اینا باید بعد از ماه رمضان تا قبل از ماه رمضان سال آینده روزه خودشون رو قضا بکنن. طبق نظر مشهور مراجع، یعنی بنابر احتیاط باید این کار رو انجام بدن، و عمدن نباید کوتاهی بکنن، یعنی اگر کوتاهی بکنن طبق نظر مانند حضرت امام مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم و بعضی مراجع دیگه معصیت کردنه.
هلی.
به تعداد روزه که خوردن اینجا باید قضا بشه. هلی. حالا اگر کوتاهی کردن به هر دلیلی و قضا نکردن، علاوه بر قضا مانند معذوری دیگه انسانی که مسافر بوده روزه نگرفته، هم قضا را باید بعدن بگیرن هم یه مطعام را باید پرداخت بکنن.
بله، حالا این مسئله مربوط به صرفا روزه قضا نمیشه. حسن بنوانی که روزه دارن در ماه رمضان، ممکنه یک ساعت مونده به اذان مغرب، نیم ساعت مونده به اذان مغرب، این عذر شرعی براشون پیش میاد، یا داره روزه قضا رو میگیره که این عذر شرعی براش پیش میاد، در هر صورت دیگه این روزهشون باطل هست دیگه. این روزه
طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید، اگر قبل از تمام شدن روز، یعنی روزی که باید روزه میگرفته، عذر شرعی آمد،
بله،
اینجا روزه اگر ماه رمضان بوده و 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت دیگه مونده که روز تمام بشه،
بله،
این روزه کفایت نمیکنه. بعدن باید این روزه را قضا بکنه. در روزه قضا هم همین حکم را داره. اگر کسی روزه قضا میگیره قبل از اینکه روز تمام بشه، اذان مغرب بشه، عذر شرعی بر او عارض شد، این روزه قضا کفایت نمی کنه. فقط یه نکته که باید دقت بکنن، مقلدین آیت الله مکارم و آیت الله بهجت، اگر آفتاب غروب کرد و خانم عذر شرعی برش عارض شد، این روزش درست مشکلی نداره. اما مقلدین دیگر مراجع اگر قبل از اذان مغرب ولو 10 دقیقه، 5 دقیقه، یه رو مونده به اذان مغرب، عذر شرعی بر او عارض شد، اینجا روزه چه روزه ماه رمضان باشه باطله، روزه قضا هم باشه باطله.
فاصله بین غروب آفتاب تا اذان مغرب حدودا چقدر میشه؟
20 دقیقه حدودا طول میکشه.
پس بعضی از مراجع این 20 دقیقه رو اگر باشه میگن روزش درسته، ولی
مثلا آیت الله مکارم و آیت الله بهجت، این دو بزرگوارتون.
خیلی متشکر. حالا یه بحثمونه در خصوص کفاره روزه برای این خانم ها، یعنی خانم هایی که نوزادشون رو شیر میدادن یا وضع حمل کردن یا ایام بارداریشون بوده، کفارشون چه مقدار هست و آیا خودشون باید بدن و اگر نداشتن به عهده شوهر و همسرشون هست یا نه؟ اینها مباحثی است که میمونه برای برنامه بعد. جناب استاد محمدی خیلی متشکرم.
خدا که خداوند همه ما را در پناه آقای امام زمان حفظ کنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا حي يا قيوم
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 يا حي يا
با سپاس
از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از عناوینی که در فقه در مباحث طهارت، نماز و حج به کار رفته و همچنین در اصول فقه در بحث اصول عملی هم آمده، تسلیس اشیاء. تسلیس به معنای بخش کردن یا سدانستن یا سبار انجام دادنه. تسلیس گاهی به معنای سبخش کردن چیزی در فقه اومده، مانند تسلیس قربانی در حج که فرمودن مستحب حاجی قربانیش رو سه بخش بکنه، قسمتی رو برای خودش برداره، یه قسمتش رو هدیه کنه و یه قسمت رو به فقرا و مستحقینش صدقه بده. البته این موضوع خب در زمان ما به خاطر شرایطی که هست منتفیه. دومین معنای تسلیس، تسلیس مصطلح در مسیحیت که به معنای سدانستن خداوند یکتا میاد، که اونها معتقد به اب و ابن و روح القدس هستن. این شرک و کفر به جهت این که ذات یکتای خداوند متعال رو سه بخش میدونن. و گاهی تسلیس به سه بار انجام دادن عملی هم در فقه اطلاق شده، مانند ذکر رکوع و سجود یا مزمزه و استنشاق یا وجوب تسلیس در غسل میت که واجب میت رو سه تا غسل بدن با سدر و کافور و آب خالص، و یا مستحب بودن سه بار شستن اعضای بدن در غسل، این هم یک معنا برای تسلیسه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
یه سوالی داشتم، خواستم اینم این وامای این ماشین ما گرفتیم 16% سودشه، خواستم اینم این سود این رباه یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
اگر طبق مقررات عملیات بانکی شما وام تسهیلاتی بگیرید، نه وام قرض الحسنه، مثلا وام خرید خودرو، وام خرید کالا، وام تعمیر مسکن، وام خرید مسکن، ساخت مسکن، لوازم کشاورزی، لوازم پزشکی الی آخر، این وام هایی که ما از بانک میگیریم، اینها در واقع ما مالک این پول نمیشیم. این پول طبق قرارداد بانک به ما امانت داده میشه که ما این امانت رو بریم برای بانک اون معامله رو انجام بدیم. این معامله مال ما نیست، مال بانکه. وقتی خرید انجام شد یا تعمیرات انجام شد، بانک اون جنس خریداری شده یا تعمیرات انجام شده رو به ما به صورت قسطی میفروشه و سود توافقی روش میگیره. حالا 12%، 16%، 20%، این سود سود توافقی معامله است، اشکال نداره. بله، اگر مشتری بیاد این پولا از بانک بگیره به عنوان وام، بره جای دیگه خرج کنه، سودی که به بانک میده میشه حرام، ضامنم هست.
ما شنیده ایم که شرط بندی کردن در مسابقاتی مانند سوارکاری، تیراندازی و شنا که از ورزش‌های اسلامی هم محسوب می‌شوند جایز است. آیا این مطلب درست است یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
شرط بندی و برد و باخت در مسابقات و بازی‌ها، اینها حرام است و قمار محسوب میشه. فقط مستثنا شده از این قمار و به اصطلاح جایز شده این سه موردی که گفته شد: سوارکاری، تیراندازی و شنا. این سه تا از اون مسابقات قمار مستثنا شده و جایزه، اشکالی نداره.
در خصوص نماز و روزه رانندهی که به صورت موقت در آژانس کار میکند و تعداد دفعات خارج شدن ایشان از حد ترخص هم معلوم نیست، از نظر شرعی چوک می‌دارد. مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می‌دهند.
این قبیل افراد تا زمانی که سفرشون سفر همیشگی نباشد، اینها نمازشون شکسته است در سفر و در حضر نمازشون درسته. بنابراین تا تکلیف روشن نیست و متزلزل هست، فعلا نماز شکسته است در سفر و در حضر نماز تمام است. بله، اگر در مدت 6 ماه پشت سر همدیگر کسی قصد سفر رو داشته باشد و سفر کند و در هفته 3 روز سفر داشته باشه، این کثیر السفر حساب میشه و همه سفرهاش نمازش تمامه، چه سفر سیاحتی، چه سفر کاری باشد یا سفر علاجی و چیزهای دیگه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون پخش میکنیم، بشنوید.
میخواستم ببینم که اصلاح صورت و اصلاح ابرو برای دخترایی که ازدواج نکردن و حتی قصد ازدواج هم ندارن چه حکمی داره، بدون هیچ آرایشی مثلا برن بیرون، حتی مثلا ابروهاشون اگر زیبا شده بپوشونن.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی:
این خب اصلاح کردن و به خودی خود هیچ اشکالی نداره، همطورم که شما خودتون فرمودید که میپوشونتش اگر ابرو رو زیبا کرده باشد خودش میپوشوند، بنابراین هیچ اشکالی نداره و زیبا کردن و زیبایی ها رو نشان دادن به نامحرم حرامه. اما اینکه انسان خودی خودش رو تمیز بکند و مرتب بکنه هیچ اشکالی نداره، منافاتی ندارد. البته در اینجا روح حسابی